تموم به پر رنگ و تو هم داره.
فقط یه چیزی این تورنجه مثل که ایراد داره، گفتم اگه این دو برگای دور و برش رو یه خورده تیزتر کنی.
خیلی خوب خیلی خوب، هنوز وقتش نرسته تو کارای من فضولی کنی. فکر میکنم فکر میکنم. شب بخیر.
شب بخیر.
مریم چشمش میره سمت قرآن تو قفسه بالای کتابخونه. میره سمتش، برش میداره و میبوسدش و بازش میکنه. میشینه پشت میز ناهارخوری و صفحه‌ای رو که با نیت باز کرده میخونه. نگاهش رو که از روی قرآن برمیداره محکم و سنگینه و مستقیم به روبروش خیره میشه، انگار یه تصمیم جدی گرفته.
چرا ایستادی؟ چت شده؟
مریم به خدا اصلا؟
رامین چرا منو بردی اونجا؟ میخواستی جلوی اونو پوز بدی که زن داری؟ یا میخواستی به من بفهمونی که
مریم به خدا اینطور نبوده، بین من و اون هیچی نبوده، باور کن، به جون تو، به جون خودم، به جون مامانم، اینا همش نقشه است، برای اینکه میخوام منو خراب کنن. اونا لجشون گرفته، همش را از زندگی من لجشون گرفته. همین زنمون داشت از لجش این حرفا رو میزد.
پس یه چیزی بوده؟
بوده، ولی همش فکر و خیالای خودشون بوده. من این وسط ببین مریم، تو این عمو کمالمو نمیشناسی، اون روی من تعصب داره. چرا؟ فقط برای اینکه من تنها پسر خانواده یوسفیم. من چطور بگم؟ بابا اونا خودشون بریدن، خودشون دوختن، هیچکی از من نپرسی که نظرت چیه. منم که نمیتونستم این چیزها رو برات بگم، تازه اصلا فکر نمیکردم اونا بخوان اینطوری برخورد کنن. مریم باور کنید چی نبوده.
خدا کنه رامین، خدا کنه.
خونه افشار، ساعت 8:30 صبح. پدر مریم آخرین قلوب از فنجون چایش رو سر میکشه و از جاش بلند میشه. فنجونو میده دست مادر مریم.
تو که چیزی نخوردی بایی؟
عجله دارم لیلی. دو سه ساعت مرخصی گرفتم به ماشین برسم. اول باید برم تعمیرگاه.
مادر مریم فلفور از جاش بلند میشه و کت شوهرشو از روی جارختی بر میداره و میره دم در بدرقش.
کتتو بپوش. به هوا اعتمادی نیست.
گرمه هنوز.
برای خودت میگم.
پدر مریم کتو میپوشه و همسرش کیفشو میده دستش.
ممنون. خدافظ.
خدافظ.
آقای افشار نشسته تو اتومبیلش که مادر مریم میدوه تو ایوون.
افشار من شاید یه سر رفتم خونه مریم، میخوام چادرمو بدم برام ببری.
بفرمایید خانم.
اذیت نکن وحی.
میگم خوب شد گفتم عجله دارم.
شایدم عصری با مریم یه سر رفتیم میدون دربار دم خونشون. بعد از کارت بیا دنبالم که این بار سنگین رو نکشم بیارم.
ولی ممکنه تا عصر ماشین حاضر نشه.
همچی که آقای افشار در گاراژی کشویی رو باز میکنه و با عجله میاد سمت اتومبیلش، نمیبینه مریم با یه چمدون پشت در ایستاده. آقای افشار سوار اتومبیلش شده، اما مادر و دختر چشماشون تو هم گره خوردن. مادر مریم که پاهاش به اختیار خودش نیستن، از پله های ایوون حیرون میاد پایین و میره سمت مریم که همچنان هاج و واج تو کوچه پشت در خونه ایستاده. آقای افشار از دنبال کردن نگاه متعجب همسرش متوجه مریم میشه. مریم آروم آروم و سر به زیر و پرشرم میاد کنار پدر و مادرش.
اتفاقی افتاده؟
همیشه به سفر؟ اما چرا تنها؟
من خیلی سعی کردم، یه تنهایی ترسیدم. رامین دو شبه که خونه نمیاد.
رامین؟
برای چی؟
نمیدونم، غر کرد.
شب خونه افشار. مریم تو آشپزخونه است و داره ظرفای غذا رو آماده میکنه که صدای اتومبیل پدرش رو میشنوه. همه رو رها میکنه و میاد از پنجره سرک میکشه تو حیاط و انگار منتظر خبریه. تمام وجودش گوش شدن برای شنیدن حرفای پدر و مادرش. مادرش که زودتر رفته پیشواز پدر مریم، پای پله ها داره حسابی ازش سوال میپرسه و آقای افشار هم داره جواب میده. مریم که نمیتونه حرفای اونا رو بشنوه، هر لحظه دلشورش بیشتر میشه.
سلام آقا جان.
سلام دخترم.
پیداش کردی؟
آره، رفتم سر کارش. همون جایی که آدرس داده بودی، همون مغازه، نبود. یه نیم ساعتی منتظرش موندم، ازش خبری نشد. خواستم برم خونه مادرش، فکر کردم اگه اونجام نباشه همه من کوچیک میشیم.
دو سه روز دندون رو جیگر بذار، اینشالله خودش میاد دنبالت. خودت گفتی که چیزی نبوده، درسته؟ شاید خودم هم درست نمیدونم.
حوصله کن دخترم، حوصله کن.
مریم که هر لحظه بیشتر تو خودش فرو میره، مادرش رو نگران میکنه و اونم با نگاه به پدرش میفهمونه حسش رو.
لیلی چرا اونجا وایسادی؟ بیا شامو بکش، مردم از گشنگی.
آقای افشار هر قدر میخواد فضا رو بشکنه و حرفا رو عوض کنه، به حال مریم فایده ای نداره. اون هر لحظه بیشتر تو خودش فرو میره و بیشتر از قبل میشکنه. روز پل رودخونه محله رامین. آقای افشار از بین بچه‌هایی که بازی می‌کنن رد میشه و بعد از گذشتن از پل با قدم‌های مردد میره سمت خونه رامین.
سلام آقای افشار.
سلام خانم. رامین آقا نیومده خونه؟
نه.
پس کجاست؟ سر کارش هم که نیست.
من نمیدونم.
آخه کی میدونه؟ این دفعه دومه که من دارم میام.
کیه سعیده؟
سلام خانوم، من هستم، افشار. بالاخره این رامین آقا پیداش نشد؟
سلام. رامین خونه نیست آقا، چند بار باید بگم؟
آخه تا کی باید از کار زندگیم بیفتم؟ اینجا میام، شما میگید نیست، میرم محل کارش، میگن کارش تموم شده، خونه خودشم که نرفته. والا به خدا من آدمی نیستم که سرمو بندازم پایین و بیام همینجوری توی خونه مردم. به من بگید کی میاد، همون موقع بیام ببینمش. تو رو خدا منو اینقدر سردرگم نکنید.
آقا یه حرفو چند دفعه میزنن، بازم بگم رامین خونه نیست، رامین اینجا نمیاد.
پس کجاست؟
من چه میدونم، بریم بگردید پیداش کنیم.
خانم تمنا میکنم، ببینید این از رفتار شما، اونم از رفتار پسرتون که خودشو قایم کرده. آخه چه معنی میده؟ ما که با هم پدر کشتگی نداریم.
نه کارو بریم به دخترتون بزنی کرکت دهنش سر اومد به ما گفت. از رامی گرفته تا من تا همه اقواممون. اگه دو کلمه ادب یاد دخترتون داده بودید بعد از 4 روز کارش به اینجا نمیکشید.
به کجا نمیکشید؟ شما یه طوری حرف میزنین که انگار. ببینید خانم یوسفی، گیرم فرمایش شما صحیح، ولی من باید رامین رو ببینم تا حقیقت رو ازش بشنوم یا نه.
یعنی میگی من دارم دروغ میگم؟
خانم چرا حرف تو دهن من میذارین؟ دو تا جوان سر یه چیز جزئی با هم دیگه دعواشون شده، آخرش هم باید برگردن سر خونه و زندگیشون. من و شما مثلا بزرگترشونیم، باید میونجیگری بکنیم، نه اینکه بدتر میونشون رو به هم بریزیم.
آها اینو بگو، بگو دخترت بهت گفته که آتیش بیاره معرکه مادر شوهرشه.
لا اله الا الله،
من بودم اومدم اینجا پرپاچه بگیرم یا دختر تو؟ افته اومد اینجا قشقرق به پا بکنه که هم آتشار بنزه گردن من.
خانوم مؤدب باشین، هرچی من هیچی نمیگم شما هم چهار تا میذارین روشو تحویل خودم میدین.
من مؤدب باشم با تو؟ با توی که سرتو میذی پایین میای تو خونه مردم؟ خانوادگی شما از اون آدمایی هست که با فرمایش تیکه میپرونن. خیال کردی من از پشت کوه اومدم؟ خیال کردی من آدم شناس نیستم؟
گوش کن خانوم، من نیومدم اینجا جر رو بحث کنم، اهل اینجور کارام نیستم، اما کم کم دارم میفهمم وقتی یه مرد چمدونشو ور میداره از خونش قهر میکنه، حتما به خاطر دخالتهای بیجایی بزرگترش بوده.
بیجا تو میکنی؟ حرف دهنتو بفهم. ببینم اصلا مگه اینجا بیابونی که سرت انداختی پایین اومدی تو؟ رامین اینجا نیست، برو بگرد پیداش کن.
آقای افشار از همون راهی که اومده برمیگرده. مادر رامین دست سعیده رو میکشه و میگه
خدا ایشالله ذلیل کنه اون رفیق نابابشه که ما رو گرفتار شما کرد. از بابا گرفته تا بچه‌اش هیچ کدوم بویی از آبرو نبردن. بیا ببینم، بیا ببینم.
وقتی مادر رامین دست سعیده خواهرش رو میگیره و با تشر میبره داخل، آقای افشار که واقعا نمیدونه چرا مستحق این همه بیادبی شده، حیرون از همون راهی که اومده برمیگرده. از کنار حوض بزرگ وسط خونه که حتی سبزی گلدونای لب حوض و درختای باغچه ها هم نمیتونن تلخی این خونه رو ذره جبران کنن، آقای افشار به جای در خونه مادر رامین تمام دق دلیشو سر در اتومبیل خودش خالی میکنه و وقتی سوار میشه چندین برابر محکمتر از همیشه در رو میکوبه و با گاز محکمی راه میفته.
چه گناهی کردم که این عقوبتمه؟ با هزار ترفن میان دست گل آدم رو میبرن له میکنن، اون وقت تازه بدهکارم میشه.
آقای افشار روبروی ساختمان بزرگی که آپارتمان‌های نوساز داره توقف می‌کنه. می‌خواد بره سمت باجه تلفن عمومی که همون موقع یه نفر میره داخل تلفن بزنه.
چرا اینا بهانه جویی می‌کنه؟ چرا این زن انقدر دلش پر بود که بی‌حیا شده بود؟ مگه میشه یه جوون اول زندگی زنش رو بذاره از خونش فرار کنه؟ خدایا اینا عجیب و غریبه، یا من گناه کبیره کردم؟
همینطور که آقای افشار تو فکر پسر نوجوانی با یه عالمه بادکنک میاد رد بشه که دم شیشه اتومبیل پابند میکنه.
آقا یه بادکنک بخیر لطفا.
آقای افشار که نگاه سنگینی به پسر بچه میندازه روشو بر میگردونه و به روبروش خیره میشه و دیگه هرچی پسر بچه تقاضای خرید میکنه انگار اون نمیشنوه. خونه افشار. مادر مریم پاورچین میاد تو پذیرایی و آروم گوشی تلفن رو بر میداره که حرفای مریم و پدرشو بشنوه.
رامین جایی نداره بره آقا جون، حتما خونه مادرشه. شما داخل خونم رفتین؟
بله، مثل آدم های نفهم سرم انداختم پایین رفتم خونه مردم، ولی دیگه بهم اجازه ندادن که توی صندوق خونه شونم بگردم.
چرا با من اینجوری حرف میزنید آقای جون؟
مریم جان، دختر، مادر شوهرت هرچی از دهنش در اومد بارم کرد.
نمیدونم برای چی، نمیدونم بین شما چی گذشته، ولی اینو میتونم حدس بزنم
که شما این وسط تماشاچی نبودی، یکی شنیدی چهار تا جوابشو دادی، وگرنه اینطوری برخورد نمی کردن.
آقا جون من که همه چیزو به شما گفتم.
بله من دختر خودمو خوب میشناسم.
میدونم که بعضی وقتا احساسات بیمورد بهش دست میده.
مریم در دم گوشی رو میذاره رو پایه تلفن و با سرعت میره تو اتاقش.
دست درد نکنه افشار، به جای اینکه طرفدار دخترت باشی از اونها حمایت میکنی، یه طرف پسر مردم میگیری.
لیلی خواهش میکنم تو دیگه شروع نکن، ممکن از کوره در برم و به خودم و به زمین و زمان بد و بیرا بگم.
شما که چیزی نمیدونی، چرا گناه دخترتو بزرگ میکنی؟ مادر شوهر راست و دروغ یه چیزی به هم بافته به شما تحویل داده، شما باورت شده؟ واقعا کرف شد. حالا بگو ببینم چی شده. الو الو افشار،
من الان باید برم سر کار، بعدم برای تعریف میکنم. گوش کن خانم، خودم هم نمیدونم چی کار باید بکنم، با مریم صحبت کن، بگو از برادر کوچیکی جمال بود یا کمال، آدرسی تلفنی چیزی داره؟ اون توی فامیلشون لااقل از دیگرون معقول تر بود.
باشه میگیرم بهت زنگ میزنم، تو هم انقدر حرص و جوش نخور. باشه
باشه بایی.
خیلی خوب باشه،
خدا نگهدار.
خدافظ.
افشار گوشی تلفن رو سر جاش میگذاره و با پاهای لرزون میره سوار اتومبیلش بشه. نگاهش به بادکنک قرمزی میفته که از پسر بچه خریده. همون موقع با سر سویچ اتومبیلش روی بادکنک میزنه و اونو میترکونه. اتومبیل روشن میکنه و راه میفته به سمت بانک. بانک حسابی شلوغه. اون میره پشت میزش که کلی دفتر و دستگوشه میشینه. همراهان عزیز و همیشگی، خوشحالیم که همچنان با ما همراهید. اگر دوست دارید باقی این ماجرا رو بشنوید، در همین ساعت در روزهای آینده موج اف ام ردیف 107.5 رو به یاد داشته باشید. من ملیه شبانیان نویسنده و راوی و نسیم سباقان تهیه کننده سپاسگزاریم که با ما در رادیو نمایش همپا و همدلیم. تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل، مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
درنگ، این حکایت سیاهی جنگل.
پابوس درگاه ملک جوانبختم، فرمان فرمایی تا به انجام رسانیم.
وزیر، آیا جز این است که دشمنان از هیبت امیر هر ولایت مجال دندان تیز کردن از برای آن آب و ملک را به خیش راه ندهند؟
چون این است سرورم که ملک هر دیار امیر سپاه آن دیار نیز هست. وگرچه سپاهان بیشمار باشند، لیک چون دل به همت ملک خیش گر نداشته باشند، به کمترین آفت در میانشان خلل افتد، پس پراکنده شوند، کار بی سامان می شود. اما اگر ملک استوار و پر هیبت باشد، سپاهیان نیز عزم و اراده یابند، پس کس بدان ملک تمن نکند سرورم.
مرحبا که درست گفتی.
گفتم لیک مقصود ملک از این سخنان ندانستم سرورم.
مقصود آن است تیرانداز هرچه ماهر، تا در بوته آزمون قرار نگیرد توان خیش معلوم نکند، و تیغ زن هرچه توانا، تا در کارزار در میان چکاچک شمشیرها نباشد عیارش معلوم نگردد.
صد شکر که سایه نبرد از این ملک دور است.
لیک باید که به تدبیری خود را آماده و مهیا بداریم، تا کمان با ما غریبه و ما از کشیدن زهش ناتوان نشویم.
دانستم سرورم، دانستم. ملک را در سر شوق شکار است، پس به شتاب یاران را گرد خواهم آورد و اسبان تیز پارازین خواهم کرد، تیر در چله کمان خواهم نهاد، راهی شکار خواهیم شد. خوبت؟
مرحبا بر تو وزیر. به راستی که پیوسته میدانی ما چه میخواهیم و آنچه باید را به نیکترین شیوه به انجام میرسیم.
آنچه میکنم به حکم وظیفه از سرورم، و از به جا آوردنش بر خویش میبالم. میروم تا تدارک شکار ببینم. شب شد ملک، در این سیاهی شب چه میتوان؟
آسوده باش، این همه خاطر خیش رنجه مکن وزیر.
چگونه؟ با ملک گفتم دست از آن غزال بدارید. گفتم در این تعقیب و گریز که پایانش پیدا نیست، گرفتار خیمه سیاه میشویم. آنگاه راه بازگشت را نمیتوان یافت، ما میانیم سیاهی جنگل. لیک ملک رأی وزیر خیش هیچ انگاش.
دل آزرده مشو وزیر.
دل آزرده؟ چه کسی از دل آزردگی سخن گفت سرورم؟ که من دل نگرانم.
دل نگران کدام واقعه شوم؟ که جملگی مردان قوی بنیه هستیم و این جنگل حتی اگر در دل خیش خرس نهان کرده باشد، به یاری هم پشتش به خاک میمالی.
پشت خرس و شیر و گرگ و ببر و جنگل را میتوان به زمین رساند، لیک سرمای شبانه را نه بیم هیبت و کلاه ملک است، نه از تیر و کمان ما پروا می کند. این کمترین سخن به گزافه می گویم؟
نه وزیر، چون همیشه سخن از تیر اندیشه می گویی. لیک اکنون کوزه افتاده و روغن ریخته و شب سایه گستر شده، پس در حال باید اندیشه کنیم که چه باید کرد. وزیر،
گوش به شما دارم ملک.
آن روشنی را آنجا در دل جنگل که چون ستاره سوسو میزند ببین. آنجا آنجا.
دیدم.
به گمانت آن سوسوی نور از چیست؟
چه بگویم سرورم؟
همکنون یکی از مردان را روانه کن تا بدان سو رود و دریابد آن نور از کدام روزن بیرون می‌جهد، که اگر عمارتی بود با آنجا رویم و شب را در آن بیتوته کنیم و از سرما برهیم و از صبح فردا به کاخ خیش بازگردیم.
آخر عمارت در میان جنگ.
وزیر، کسی را به آن سو روان کن.
چنان کنم که فرمان ملک است.
شد.
آن که روان کرده بودم رفت و بازگشت سرورم.
آن نور از کجاست؟
کلبه محقر و فقیرانه هیزم شکنی است که به تنهایی در آن روزگار می‌گذراند.
خوب است، پس به آن سو می‌رویم و شب را در آنجا بیتوته می‌کنیم.
دمی امان دهی.
سرما در جانم نشسته وزیر، چه میگویی؟
امان دهی تا کلامی بگویم سرورم. اگر بیهوده گفتم آنچه کنید که خود سزاوار می‌دانید، لیک اگر سخنم به صلاح بود رأی این کمترین پذیرا شدید.
باشد، بگو، اما تعجیل کن.
ملک سایه سر ملک است، شایسته نباشد به خانه دهقانی رضا شود. رخصت دهی تا مردان را برای گرد آوردن هیمه روان کنم. جایی دورتر از درختان آتشی خواهیم افروخت و شب را به زیر سقف آسمان سر خواهیم کرد. ها؟
و به گمانت این اندیشه نیکوتر است؟
آری سرورم،
ما به رأی تو و نیک خواهیت یقین داریم. پس بگو تا هیمه‌ای گرد آورند و آتشی افروزند و شب را به زیر سقف آسمان سر کنیم.
به شتاب آتشی نیکو خواهم افروخت. مردم پراکنده شوید، هیمه گرد آورید، آتش خواهیم افروخت. پراکنده شوید، هیمه آورید، خرابان.
درود و سلام بر تو.
کیستی و چه میخوایی؟ پیشتر بیا، وردت تو را به تیزی تیغ به دو نیم خواهم کرد.
آرامتر دلاور. من هیزم شکنی فقیرم که از دار دنیا تبری دارم و کلبه ای، همینو بس. نه تا کنون لقمه از دست کسی ستاندم و نه لقمه از دهان کسی رو بودم. حاصل دست رنگ خیش میخورم و سر بلند روزگار میگذرانم. پس از من به کسی گزندی نرسد، با تا به همین سبب خداوند یاریم کند که غیر نیز نتواند گزندی به من رساند. پس خش بگذار و تیر فرو آر، من به کف سلاحی ندارم.
باشد، دانستم مرد، لیک اینجا نمان، راه خود گیر و برو.
میخواهم، اما حیرت دامان مرا به کف گرفت و بر جا میدارد. این چه حال است؟ این جماعت که هستند؟ من سالهاست در دل این جنگل روزگار میگذرانم، لیک تا حال چون این خدم و حشمی یک جا در دل جنگل ندیده بودم.
دانستن به کارت نمی آید، راه خیش بگیر و برو.
آیا یکی از بزرگان در میان شماست که چنین بر گردش حلقه ساخته‌اید؟
چندان بزرگ که اگر برای دیدن جلال